شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام ما به شما در ایران در هر شهر یا روستایی که در سومین روز تعطیل سال جدید صدامون رو میشنوید و سلام به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست در پنج شنبه شب سوم فروردین ماه 45 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو میشنوید درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. همراه ما باشید تا درباره واکنش ایران به تصمیم آمریکا برای تحریم های نفتی بشنوید. از برخورد روسیه در مورد سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا براتون میگیم و از بازپرسی های پلیس نیویورک از افراد مرتبط با جمهوری اسلامی هم خواهید شنید. همراهمون بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم که چه برنامه‌هایی در ادامه خواهیم داشت. آرش حسنیات تو استودیو هست. سلام بر تو آرش. شبت بخیر.
سلام آزاده. سپاسگزارم از تو. سال نو مبارک.
سال نو میکروفونی تو هم مبارک.
آره من سال نو میکروفونیمه. و تبریک میگم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فردا که در اولین پنج شنبه سال 1391 رادیو فردا رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید. امیدوارم که سال پر از آرامش و صلح برای شما پیش رو باشه.
آرش حسنی میتونی برامون بگی که چه خبرها هست؟
آزاد ایران هیچ خبری نیست. خیالتو راحت کنم. آره همه دارن دیدنی میکنن و دیده بوسی دارن و خلاصه مسافرت دارن میرن و امیدوارم که مسافرتاشون با سلامت تو هم باشه. اما در جهان خبرهای زیادی هست. از جمله این که فرد مظنون به قتل دانش آموزان یهودی در تولوز فرانسه کشته شده و پلیس نیویورک گفته که 13 نفر رو مرتبط با ایران که در حال عکاسی بودن مورد پرسجو قرار داده. وزیر دفاع اسرائیل گفته تهدیدها در مورد حمله به ایران کارساز بوده و بالاخره شورشیان نظامی در مالی اعلام کودتا کردند. دبیرکل سازمان ملل هم تصمیم کره شمالی برای پرتاب ماهواره رو تهدید کننده احتمالی صلح خونده.
پس مشروع خبرها رو با آرش بشنویم بعد براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی داریم.
مقام‌های فرانسه تأکید کردند که فرد مظنون به کشتار در مدرسه تولوز در درگیری با پلیس کشته شده است. کلود گیان وزیر کشور فرانسه ساعتی پیش به خبرنگاران گفت فرد مظنون در حال تلاش برای فرار از پنجره اقامتگاهش در تولوز و در درگیری با نیروهای پلیس کشته شده است. محمد مراه 24 ساله و مظنون به ارتباط با اسلامگرایان تندرو متهم بود که در طول یک هفته گذشته در سه حمله جداگانه در شهر تولوز 7 نفر را کشته است. پلیس نیویورک میگوید در 7 سال گذشته دست کم 13 فرد مرتبط با دولت ایران را که در حال عکاسی و فیلمبرداری در نیویورک بودند مورد پرسجو قرار داده است. میچل سیلبر یکی از مقام‌های پلیس نیویورک در گزارشی خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا ابراز نگرانی کرد که این اقدامات پیش زمینه‌ای برای عملیات تروریستی باشد. به گفته ی آقای سیلبر تمامی این افراد با دولت ایران در ارتباط بودند و در نهایت بدون جریمه آزاد شدند. وزیر دفاع اسرائیل ضمن اشاره به اینکه تهدیدهای حمله به ایران کارساز واقع شده سال 2012 را سالی بسیار مهم در مورد حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران دانست. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با تلویزیون آلمان و همچنین رادیو اسرائیل گفته است یکی از دلایل اینکه ایران گامی در نقض برخی قوانین آژانس برنداشته میتواند این باشد که از حمله آمریکا یا کشوری دیگر نگران است. آقای باراک همچنین گفت که اسرائیل در مورد چشم‌انداز و زمانبندی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اختلاف نظر دارد. ایران همواره وجود ابعاد نظامی را در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش رد کرده است. گروهی از نظامیان شورشی در کشور مالی اعلام کردند رئیس جمهوری این کشور را برکنار کرده و قدرت را به دست گرفتند. آمادو کناره سخنگوی شورشیان امروز پنجشنبه با حضور در تلویزیون مالی گفت قانون اساسی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در می آید. تمامی ادارات و نهادها تا اطلاع ثانوی منحل می شوند و دولت جدید پس از مشاوره با نمایندگان تمامی اقوام تشکیل خواهد شد. آمادو تومانی توره رئیس جمهوری مالی پیش از این متهم شده بود که در مقابله با جدایی طلبان شمال این کشور که متهم به ارتباط با القاعده هستند از خود بیکفایتی نشان داده است. و بالاخره بان کیمون دبیر کل سازمان ملل میگوید تصمیم کره شمالی برای پرتاب ماهواره ممکن است تهدید کننده صلح منطقه و تخطی از قطعنامه 3 سال پیش شورای امنیت باشد که آن کشور را از پرتاب موشک‌های بالستیک منع کرده بود. آزاده
متشکرم. آرش حسنی‌ها برمیگردید. آرش
من نبر نمی‌کردم.
25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میشنوید از رادیو فردا اگر همراهمون بمونید. تصمیم آمریکا برای استثناء گذاشتن بین 11 کشور اروپایی آسیایی از تحریم نفتی ایران و واکنش ایران.
خرید نفت کشورهای عمده اتحادیه اروپا از ایران بیش از 3/4 تا جولای امسال پایین خواهد اومد.
پرسجو از 13 فرد مرتبط با جمهوری اسلامی در نیویورک. و پایان محاصره محل زندگی مظنون به حمله به مدرسه یهودیان در فرانسه با کشته شدن او. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم در پنجشنبه شب .com رو میشنوید، درباره تازه های تکنولوژی و دنیای مجازی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. بعد از 32 ساعت محاصره محل زندگی محمد مراح در تولوز در فرانسه، بالاخره اون در حمله پلیس کشته شد. محمد مراح مظنون به حمله به مدرسه یهودیان در شهر تولوز هست و همینطور کشتن 3 پلیس فرانسوی. محمد مراح که فرانسوی و الجزایری تبار بود 23 سال داشت. جزئیات بیشتر رو از فریدون زرنگار میشنویم.
کلود گیون وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که پلیس پس از 32 ساعت محاصره محل زندگی محمد مراح وارد محل سکونت این فرد شد و پس از تبادل آتش مظنون که در حمام پناه گرفته بود از پنجره به بیرون پرید و کشته شد. به گفته وزیر کشور فرانسه در اثر تبادل آتش در منزل آقای مراح 3 پلیس مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه گفت:
Notre dernier contact avec le tueur
شب گذشته آخرین تماس‌های ما با این قاتل نشان داد که او تا چه اندازه خطرناک است. وی در آغاز می‌خواست تسلیم شود، اما بعداً اعلام کرد که قصد تسلیم شدن ندارد. بنابراین اگر او فرار می‌کرد، بیشک افراد پلیس را می‌کشت.
محمد مراح مظنون به کشتن 7 تن از جمله 3 کودک یهودی، 1 خاخام یهودی و 3 چتر باز نظامی بود و خودش در جریان محاصره منزلش کشتن این 7 نفر را تایید کرده و ابراز تأسف کرده بود که نتوانسته است افراد بیشتری را از پای در بیاورد. محمد مراح که شهروند فرانسوی و الجزایری تبار بود، به گفته خودش به افغانستان و پاکستان سفر کرده و نزد نیروهای القاعده تعلیمات نظامی دیده بود. وی انگیزه خود را انتقام گیری خون کودکان فلسطینی کشته شده و همچنین اعتراض به دخالت ارتش فرانسه در افغانستان و ممنوعیت قانونی پوشیده بودن تمام صورت زنان در فرانسه اعلام کرده بود. گزارش ها کیست که محمد مراح در جریان محاصره منزلش ابتدا اعلام کرد که خود را به پلیس معرفی خواهد کرد و چندین بار گفت که میخواهد با پلیس همکاری کند و نمیخواهد خود را به کشتن بدهد، اما همچنان از بیرون آمدن از منزلش خودداری کرد. وکیل محمد مراح روز پنجشنبه گفت که مظنون پیشتر قصد داشته به ارتش فرانسه بپیوندد، اما پذیرفته نشده بود. پس از ظن پلیس با آقای مراح، منزل وی از ساعت اولیه روز چهارشنبه تحت محاصره قرار گرفت و پلیس قصد داشت با زیر فشار قرار دادن مظنون وی را وادار به تسلیم شدن کند. در واکنش به عملیات نیروهای پلیس، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با تبریک به پلیس این کشور گفت:
Tout a été fait pour que le tueur soit livré à la justice.
هر کاری که ممکن بود قاتل را به تسلیم شدن در برابر عدالت وادار کند، انجام گرفت. اما این قابل تصور نبود که به این هدف با قربانی کردن زندگی دیگری دست پیدا کند. قربانی کافی بود.
با توجه به پیامدهای احتمالی این حادثه در جامعه فرانسه، آقای سارکوزی گفت:
Il y a déjà eu trop de morts. Aujourd'hui, les Français doivent surmonter leur indignation.
امروز فرانسوی‌ها باید خشم خودشون رو کنترل کنند، چون شهروندان مسلمان ما هیچ ارتباطی با یک تروریست دیوانه و انگیزه‌های او ندارند.
به گزارش آسوشیتد پرس، در بیش از 1 دهه گذشته نخستین کشتار است که از سوی افراد وابسته به گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در فرانسه صورت می‌گیرد. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که در دهه گذشته 700 فرد مظنون به عملیات تروریستی بازداشت شدند و همچنین حدود 60 اسلام‌گرا که به انجام عملیات تروریستی گرایش دارند، در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
محمد مراح فرد مظنون به قتل دانش آموزان یهودی در تولوز فرانسه کشته شد. این موضوع گزارش فریدون زهنگار بود. باز هم خارج از ایران، جمهوری مالی واقع در غرب آفریقا بعد از چند ماه شورش قبایل شمالی تو این کشور، حالا با کودتای نظامیان این کشور باعث نگرانی‌های بین‌المللی شده. جمهوری مالی که جمعیتش اغلب مسلمان هست، علاوه بر شورش قبایل جدایی خواه در شمال کشور، با فقر شدید و همینطور خشکسالی‌های پی در پی هم مواجه بوده. شورشیان نظامی مدعی هستند که رئیس جمهوری این کشور رو ساقط کردند. از مهداد قاسم‌فر بیشتر می‌شنویم.
تلویزیون جمهوری مالی که همکنون در دست شورشیان این کشور است اعلام کرد که سربازان با نبرد مسلحانه راه خود را به سوی کاخ ریاست جمهوری این کشور گشوده و رئیس جمهور به گفته شورشیان بیکفایت این کشور را وادار به گریز کردند. شورشیان نظامی جمهوری مالی که خود را کمیته ملی برای برقراری دموکراسی مینامند میگویند به دلیل ناتوانی دولت در فرو نشاندن شورش‌های شمال این کشور به رهبری قبایل جدایی‌خواه توارق، دست به چنین حرکتی برای ساقط کردن حکومتی مرکزی زدند. آمادو کنار، سخنگوی کمیته ملی برای برقراری دموکراسی یا به اختصار CNRDR، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در تلویزیون جمهوری مالی قرائت کرد گفت:
از امروز پنجشنبه 22 مارچ در سراسر کشور قوانین زیر برقرار خواهد بود. قانون اساسی تا اطلاع ثانوی در حالت تعلیق خواهد بود. همه نهادهای جمهوری مالی تا اطلاع ثانوی منحل خواهد بود. یک دولت فراگیر پس از مشورت با همه نمایندگان ملت برقرار خواهد شد.
قدرت‌های خارجی نسبت به وقایع اخیر این کشور فقیر فرانسوی زبان ابراز نگرانی کرده و خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شدند. با این حال، سروان آمادو کنار، سخنگوی نظامیان شورشی، با ظاهر شدن در تلویزیون این کشور گفته است:
هدف کمیته ملی برای برقراری دموکراسی تحت هیچ شرایطی تسخیر قدرت نیست. ما همینجا متحد می‌شویم که قدرت را در اولین فرصت و پس از رفع همه تهدیدها که تمامیت ارضی جمهوری مالی را به خطر انداختند، با برگزاری یک انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری به منتخبین مردم تفویض کنیم.
جمهوری مالی واقع در غرب آفریقا تا پیش از سقوط معمر قذافی در این قاره کشوری آرام به نظر می رسید، اما پس از آن با ورود سیلی از اسلحه و مهمات به این کشور دستخوش نارامی شد. اعضای قبیله طارق که سالها در لیبی و در خدمت به معمر قذافی جنگیده بودند، پس از مرگ قذافی و بازگشت به جمهوری مالی با راه اندازی تشکلی به نام جنبش ملی برای آزادی مالی از بهمن ماه گذشته و با هدف ایجاد کشوری جدید در این منطقه، حمله به چندین شهر را آغاز کردند. کشور فقیر و قحطی زده مالی که خشکسالی‌های طولانی مدتی را نیز تجربه کرده است، به ریاست جمهوری آمادو تومانی توره نتوانست آتشین شورش‌ها را فرو بنشاند و همین سبب اقدام برخی از نظامیان برای در دست گرفتن کنترل جمهوری مالی شده است.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
7:13 شب در تهران هست. در پنجشنبه شب همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. با یک گزارش دیگه، بعد از تصمیم آمریکا برای مستثنا کردن 11 کشور اروپایی آسیایی از تحریم نفتی ایران، بعضی مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه واکنش نشون دادن. از جمله علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل مواضع قاطع ایران مجبور به عقب نشینی شدند. گزارش مینا بهرام‌مصر رو در همین زمینه بشنویم.
آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ژاپن و 10 کشور اروپایی را از شمول مجازات در چارچوب قانون تحریم مالی و بانکی ایران معاف می‌کند. در قانون تحریم بانک مرکزی ایران به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داده شده برای جلوگیری از تأثیر منفی بر بازار جهانی نفت، آن را به تدریج در ظرف 6 ماه به اجرا بگذارد و کشورهایی را که به طور چشمگیری حجم واردات نفت خود را از ایران تا پایان ماه ژوئن اوایل تیر ماه کاهش می‌دهند مستثنا کند. اما شرکت‌های نفتی اروپایی و ژاپن درباره تأثیر این تحریم‌ها بر بازار نفت و اقتصاد جهانی هشدار دادند. کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین المللی پول، همروز سه‌شنبه گفت که در صورت اختلال در روند صادرات نفت ایران، احتمال دارد قیمت نفت خام تا 30% افزایش یابد. از سوی دیگر علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مستثنا کردن ده کشور اروپایی و ژاپن را عقب نشینی محترمانه از اجرای قانون تحریم نفتی ایران توصیف کرده است. اما اعلام معافیت برخی کشورها را از شمول این قانون میتوان عقب نشینی توصیف کرد. مهداد عمادی، مشاور حقوقی اتحادیه اروپا:
اگر ایران اینو به عنوان شکست سیاست تحریم اتحادیه اروپا یا امریکا تعبیر کنه و همین فقط تعبیر باشه، به نظر من این یک مقدار شاید تعبیر نادرستی باشه که پیامدهای سنگینی داشته باشه، چون در عمل الان ما نگاه میکنیم خرید نفت کشورهای عمده اتحادیه اروپا از ایران بیش از 3/4 تا جولای امسال پایین خواهد اومد. عملکرد و مدیریت گام بعدی تحریم و بر روی این کشورها نیازش رو کمتر میکنه و در این حال هم به این کشورها یک فرصتی میده که جانشین پیدا بکنن و هم به ایران این به اصطلاح پیام داره منتقل میشه که ما واقعا نمیخوام رو در روی و چالش مستقیم باشه. من امیدوارم در ایران، در تهران، در سطح رهبری در نهایت خردگرایی پیروز بشه، چون در غیر این صورت گام های بعدی اگر به وجود بیاد، اون گام ها بسیار دشوار و هزینه ساز خواهند بود برای ایران.
به گفته مقام های آمریکا، ژاپن در نیمه دوم سال گذشته میلادی بین 15% تا 22% از واردات نفت خود از ایران کاسته است. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که برخلاف ژاپن، چین و هند، خریداران عمده نفت ایران همراه 9 کشور آسیایی دیگر و آفریقای جنوبی همچنان در معرض تحریم‌های مالی آمریکا قرار دارند، به دلیل آنکه از میزان خرید نفت خود از ایران به طور چشمگیری نکاستند و تصمیم درباره این کشورها بر اساس ارزیابی مداوم از میزان واردات نفت آنها از ایران گرفته خواهد شد. اگرچه این کشورها همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند، اما به علت تحریم بانکی ایران با مشکل بزرگ دریافت ارز حاصل از فروش نفت خود به این کشورها روبروست. مهداد عمادی:
این بدون هزینه برای ایران نیست، برای اینکه ایران یک مقدار قابل توجهی توان استفاده از درآمدهای ارزی خودش از فروش نفت داره از دست میده، چون این کشورها روز به روز ایرانو محدودتر میکنن در نوع استفاده که میتونه از فروش نفتش به این کشورها بکنه و ما واقعا داریم به سوی یک تجارت قرن 19 پیش میریم که پایاپای و تهاتریه و شرایط خرید و فروش اینها هم از سوی ما داده نمیشه، بلکه از طرف خریداران نفت به ما تحمیل میشه و این به نظر من در دراز مدت هزینه بسیار بسیار سنگینی برای صنایع استراتژیک به خصوص صنعت نفت ما خواهد داشت.
از میان 12 کشوری که همچنان در معرض تحریم نفتی آمریکا قرار دارند، وزیر خارجه آفریقای جنوبی روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت که تا آنجایی که او اطلاع دارد، این کشور دیگر نفتی از ایران وارد نمی‌کند یا آنکه میزان آن بسیار کم است. در این میان ترکیه می‌گوید نمی‌تواند از واردات نفت ایران چشم‌پوشی کند و در حال مذاکره با شرکت‌های نفتی است تا از قانون تحریم ایران مستثنا شود. در قانون تحریم مالی ایران به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داده شده تا با در نظر گرفتن مصالح ملی هر کشوری را که صلاح می‌داند از شمول تحریم‌ها مستثنا کند.
بله، بریم سراغ روابط مسکو و واشنگتن که بعد از یه دوره نسبتاً کوتاه که این مناسبات رو به گرمی گذاشته بود، سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا باعث سوء ظن و همینطور بدبینی روزها شده که یادآور دوره جنگ سرد برای اونها هست. به تازگی مقام‌های بلندپایه روس اعلام کردند که اقدامات آمریکا برای ایجاد این سیستم روسیه رو ناچار می‌کنه راهی برای تقویت توانایی راهبردی خودش برای مقابله با اون در پیش بگیره. از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه طی جلسه در وزارت دفاع اعلام کرد که اصلاحات نیروهای نظامی این کشور عملاً به پایان رسیده است. اما با توجه به چالش های روز افزون برای امنیت روسیه نباید آسوده خاطر بود. آناتولی سردیکوف وزیر دفاع روسیه در همین جلسه بروز قدرت های جدید منطقه‌ای، تروریسم و سامانه های دفاع ضد موشکی در اروپا را تهدیدهای عمده برای امنیت روسیه دانست. مدودف نیز هشدار داد که سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا تعادل قوا در منطقه را برهم می‌زند. او گفت:
نام в любом случае нужно готовиться к изменению обстановки. Надо чтобы к 17-18 годам мы были подготовлены.
ما به هر حال باید برای تغییر اوضاع آماده باشیم. باید پیش از سال 2017 یا 2018 توانایی‌مان را تقویت کنیم. باید نیروهای نظامی‌مان را به طور اساسی به روز و مجهز کنیم تا بتوانیم به طرح دفاع ضد موشکی در اروپا پاسخ متقابل دهیم.
ответ на инициативу европейской противоракетной обороны.
همچنین ولادیمیر پوتین نخست وزیر و رئیس جمهور آتی روسیه اعلام کرد طی 10 سال آینده 770 میلیارد دلار برای مجهز کردن نیروی نظامی این کشور اختصاص خواهد یافت و بخش قابل توجهی از این مبلغ برای ارتقای توانایی راهبردی هزینه خواهد شد. او یکی از دلایل چنین تصمیمی را نگرانی های ناشی از طرح دفاع ضد موشکی در اروپا عنوان کرد. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی مصاحبه با رادیو کامرسانت نسبت به اهداف واشنگتن برای استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا ابراز بدبینی کرد و گفت:
на территории одной из ближневосточных стран уже давно есть американский радар, который видит всю территорию Ирана.
در یکی از کشورهای خاورمیانه راداری هست که تمام ایران را تحت نظر دارد، اما راداری که در ترکیه مستقر می شود نه تنها کل ایران را بلکه بیشتر قسمت اروپایی روسیه را نیز پوشش می دهد. ما می خواهیم برای سوالهایی که در این زمینه به وجود آمده پاسخ روک و راست دریافت کنیم تا معنی واقعی تلاش های شرکای آمریکایی من را دریابیم.
هفته گذشته سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با الین تاوشر فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در مسائل راهبردی و ضد موشکی در مسکو دیدار کرد. به نوشته رسانه‌ها تاوشر اطلاعاتی درباره بخش‌های سیستم دفاع ضد موشکی که در اروپا مستقر می‌شود در اختیار روسیه قرار داد. اما منبع روزنامه کامرسانت در وزارت دفاع روسیه که نامش فاش نشده این اطلاعات را بی‌فایده دانست. ریابکوف نیز در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوست از اینکه واشنگتن سیاست صادقانه را در این زمینه دنبال نمی‌کند، ابراز تأسف کرد. ایگور کاروچنکو کارشناس نظامی در مسکو می‌گوید:
начиная с 2015 года по оценкам российского генерального штаба структура Европро будет угрожать российским.
طبق برآورد ستاد کل مشترک نیروهای نظامی روسیه از سال 2015 سیستم دفاع ضد موشکی اروپا می‌تواند برای نیروهای راهبردی هسته‌ای روسیه تهدیدآمیز باشد. واشنگتن تاکنون دلیلی برای استقرار این سامانه‌ها ارائه نداده. ایران بهانه‌ای بیش نیست. صداها برای حمله به ایران روز به روز بیشتر شنیده می‌شود و اگر توانایی موشکی این کشور نابود شود، چه دلیلی برای استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی در اروپا باقی می‌ماند؟ مسکو نگران است و مصمم شده توانایی نظامی خود را ارتقا بخشد تا بتواند پیامدهای استقرار این سیستم در اروپا را خنثا کند.
اواسط بهار مسکو میزبان کنفرانس بین المللی درباره چالش ها و تهدیدهای موشکی خواهد بود. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد طی این کنفرانس ارزیابی های خود از سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا را مورد بررسی قرار خواهد داد تا ثابت کند که اگر این سیستم واقعا برای مقابله با تهدیدهای موشکی احتمالی ایران ایجاد می شود، به همکاری روسیه و به کارگیری عناصر ضد موشکی روسی نیز نیاز است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درباره رابطه اخیر روسیه و آمریکا شنیدید، اما در آمریکا بمونیم، چون پلیس نیویورک گفته که از سال 2005 تا امروز دست کم 13 فرد مرتبط با دولت جمهوری اسلامی در نیویورک رو مورد بازجویی و پرسجو قرار داده و از احتمال بروز اقدام‌های تروریستی در خاک آمریکا از طرف ایران ابراز نگرانی کرده. فرین عاصمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، میچل سیلبر، دبیر تحلیل داده‌های اطلاعاتی در اداره پلیس نیویورک، روز چهارشنبه در حضور نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرد که 13 فرد مرتبط با دولت جمهوری اسلامی به دلیل گرفتن عکس و فیلمبرداری از مناطق مختلف نیویورک مورد پرسجوی پلیس قرار گرفتند و ابراز نگرانی کرده است که این اقدامات پیش زمینه‌ای برای عملیات تروریستی باشد. پلیس نیویورک اواخر بهمن ماه هم هم نسبت به احتمال حمله تروریستی ایران در خاک آمریکا ابراز نگرانی کرده بود. به گفته یه اداره پلیس نیویورک، ماه مه 2005 این اداره 6 نفر را که سوار بر اتوبوس توریستی از مناطق مختلف شهر از جمله پل بروکلین عکس و فیلم می‌گرفتند مورد پرسجو قرار داده است و سپتامبر 2008 هم 3 فرد دیگر را که از خطوط راه آهن شهر عکس برداری می‌کردند سوال و جواب کرده است. پلیس نیویورک همچنین ماه سپتامبر سال 2010 4 تن را که از باند فرود هلیکوپتر عکس و فیلم می‌گرفتند مورد پرسجو قرار داده است. تمامی این افراد که به گفته پلیس نیویورک با دولت ایران در ارتباط بودند در نهایت بدون جریمه آزاد شدند. میچل سیلبر دبیر تحلیل داده‌های اطلاعاتی در اداره پلیس نیویورک تأکید کرده که نیویورک با توجه به جمعیت بالای یهودیان آن برای عملیات احتمالی ایران و حزب الله دارای اهمیت ویژه است. اظهاراتی که بر نگرانی‌های پلیس نیویورک از احتمال دست زدن ایران یا گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به عملیات تروریستی در این شهر می‌افزاید. اسوسییتد پرس تأکید کرده که اظهارات روز چهارشنبه میچل سیلبر تکرار سخنان گذشته او بود، اما این بار او جزئیات بیشتری درباره گمانه‌زنی‌های خود ارائه کرده است. مقام‌های آمریکایی مدت هاست که نگران هستند ایران با بکارگیری اعضای حزب الله به عملیات تروریستی در خاک آمریکا دست بزند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران در 2 ماه گذشته متهم شد که در هند، گرجستان و تایلند حملاتی ترتیب داده یا قصد داشته که عملیات تروریستی را به اجرا بگذارد. پیش از این هم ایالات متحده آمریکا ایران را به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده بود. ایران تمامی این اتهام‌ها را رد کرده است. در ماه ژانویه یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران احتمالاً بسیار مایل است تا با ترتیب دادن حمله در خاک آمریکا نسبت به اقدام‌های آمریکا علیه ایران واکنش نشان دهد. علی‌رغم این گمانه‌زنی‌ها، مقام‌های آمریکا تأکید کردند که تا این لحظه هیچ تهدید واضح و روشنی حاکی از تمایل ایران به انجام اقدام‌های تروریستی در خاک این کشور مشاهده نکردند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید، اما فراموش نکنید برنامه‌های نوروزی مخصوص رادیو فردا رو.
صدای پای گل میاد گمیشه چشمی ابر بهاری میخونه شعر بلنده عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
در کنار این دید و بازدیدهای نوروزی در جریان باشید اگر زیاد سیگار میکشید. ظرف 10 سال گذشته میزان مرگ و میر ناشی از دخانیات در دنیا 3 برابر شده، اونطوری که حسن جعفری گزارش میده.
مرگ و میر ناشی از دخانیات 3 برابر شده و به 50 میلیون نفر رسیده است. این را یک نهاد آمریکایی مبارزه با دخانیات به نام مؤسسه جهانی ریه میگوید. گزارش جدید این مؤسسه که با همکاری انجمن سرطان آمریکا تهیه و منتشر شده میگوید اگر شرایط فعلی ادامه یابد تا پایان قرن حاضر حدود 1 میلیارد نفر بر اثر مصرف مستقیم یا غیر مستقیم دخانیات میمیرند. یعنی هر 6 ثانیه 1 نفر. تنباکو در چین قاتل شماره 1 است و سالانه 1,200,000 نفر را به کام مرگ می کشاند. گزارش جدید می گوید این رقم تا 2 دهه دیگر به سالی 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. یکی از محققان این گزارش می گوید آمار نشان می دهد شمار سیگاری ها در کشورهای توسعه یافته در حال کاهش است، اما در کشورهای فقیرتر تعداد سیگاری ها بیشتر و بیشتر می شود. به خصوص در شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا. حدود 80% از کسانی که در 10 سال گذشته بر اثر دخانیات جان باختند اهل کشورهایی با درآمد متوسط یا کم درآمد بودند. تماکو در ترکیه عامل مرگ 38% از مردان است. البته در این گزارش گفته شده است مصرف دخانیات همچنان مهمترین عامل مرگ و میر در زنان آمریکا هم هست. در گزارش مؤسسه جهانی ریه به شرکت‌های تولید تنباکو هم به شدت حمله شده و صنعت تنباکو در جهان به مقابله با تدابیر مبارزه با دخانیات متهم شده است. بنابراین گزارش 6 شرکت بزرگ تنباکو در جهان در سال 2010 بیش از 35 میلیارد دلار سود داشتند، یعنی معادل سود مجموع شرکت‌های کوکاکولا، مایکروسافت و مکدونالد. از تعداد سیگاری‌ها و همچنین گردش مالی مربوط به سیگار در ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست. بنابر برخی گزارش‌ها حدود 15% از ایرانی‌ها سیگاری‌اند و سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار دود می‌کنند که قیمتش می‌شود حدود 7 میلیارد دلار. تعداد مرگ و میرهای ناشی از مصرف دخانیات در ایران هم حدود 60 هزار نفر در سال گزارش شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شانگاهی رادیو فردا است. پنجشنبه شب سوم فروردین ماه همچنان با شما هستیم و سلام میکنیم به شما اگه تازه به ما پیوستید. حدود یه ربع دیگه از مجله شانگاهی باقی مونده و تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ برنامه دات کام. قبل از اون البته با بکتاش خمسه‌پور باشیم. سلام بکتاش.
سلام آزاده، خسته نباشی. درود شنوندگان عزیز.
و خبرهای تازه رو از بکتاش بشنویم.
گروهی از نظامیان شورشی در کشور مالی اعلام کردند رئیس جمهوری آن کشور را برکنار کرده و قدرت را به دست گرفتند. آمادو کناره سخنگوی شورشیان امروز با حضور در تلویزیون مالی گفت: قانون اساسی تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق در می آید. تمامی ادارات و نهادها تا اطلاع ثانوی منحل می شوند و دولت جدید پس از مشاوره با نمایندگان تمامی اقوام تشکیل خواهد شد. آمادو تومانی توره رئیس جمهوری مالی پیش از این متهم شده بود که در مقابله با جدایی طلبان شمال آن کشور که متهم به ارتباط با القاعده اند از خود بیکفایتی نشان داده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه گفت تمامی جزئیات پیشنویس موافقتنامه استراتژیک با آمریکا به دقت بررسی خواهد شد. حامد کرزای امروز در جمع فارغ‌التحصیلان آکادمی نظامی افغانستان در کابل ضمن اشاره به بررسی جزئیات این سند گفت:
حالتی که از جنگ علیه تروریسم بر افغانستان آمد که باعث اعمالی در خاک ما شد که نقص حاکمیت ملی ما بود، او رو داریم با اینها یک به یک حل کرده بایستیم. مسئله زندان گرفتن، زندانی گرفتن و زندان نگاه کردن در خاک ما تمام شد.
مقامات آمریکا و افغانستان گفتند قصد دارند سند استراتژیک همکاری های دو جانبه را پیش از نشست سران ناتو در ماه آینده میلادی امضا کنند. مقامات فرانسه تایید کردند که فرد مظنون به کشتار در مدرسه تولوز در درگیری با پلیس کشته شده است. کلود گیان وزیر کشور فرانسه ساعتی پیش به خبرنگاران گفت فرد مظنون در حال تلاش برای فرار از پنجره اقامتگاهش در تولوز و در درگیری با نیروهای پلیس کشته شده است. محمد مراه 24 ساله و مظنون به ارتباط با اسلامگرایان تندرو متهم بود که در طول یک هفته گذشته طی 3 حمله جداگانه در شهر تولوز 7 نفر را کشته است.
متشکرم. مایتاش خمسه‌پور بود. خبرهای تازه رو شنیدید و اما مثل همه پنجشنبه شب‌ها دات کام درباره تازه‌های اینترنت و کامپیوتر و دنیای مجازی. با حامد پارسی باید همراه بشیم که از تازه‌ترین ها در تکنولوژی و جدیدترین ها میگه در فیسبوک و توییتر. تا مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت تهران همچنان با رادیو فردا باشید.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، این چهارمین برنامه از سری جدید برنامه دات کام دریچه‌ای به دنیای مجازی در رادیو فرداست و من حامد پارسی در خدمت شما هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود که اول فروردین امسال منتشر شد به پرده ای الکترونیکی اشاره کرد که به خاطر اقدامات حکومت ایران دور کشور کشیده شده و مردم ایران را از برقراری ارتباط با دیگر نقاط جهان محروم کرده است. آقای اوباما همچنین از دستورالعمل‌های تازه دولتش برای شرکت‌های آمریکایی خبر داد که قرار است راه را برای ارائه خدمات آنها به داخل ایران هموار و آسان کند تا به گفته وی مردم ایران بتوانند با دشواری کمتر از اینترنت استفاده کنند. بلافاصله پس از انتشار این پیام، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای راهبردهای صدور مجوز برای آزادی اینترنت در ایران را اعلام کرد. در این بیانیه با اشاره به متمم قوانین معاملات ایرانی در مارس 2010 که صدور برخی خدمات خاص و نرم‌افزارهای مربوط به تبادل ارتباطات شخصی در اینترنت با هدف تقویت و حمایت از جریان آزاد اطلاعات به شهروندان ایرانی را اجازه می‌دهد، برخی از خدماتی که از نوروز امسال ارائه آن به شهروندان ایرانی آزاد شده فهرست شدند. محدودیت ارائه این خدمات به شهروندان ایرانی از سال 1997 زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود وضع شد که بر اساس آن ارائه محصولات، تکنولوژی‌ها و خدمات الکترونیکی به ایران ممنوع شده بود. دولت اوباما دو سال پیش در مارس 2010 نیز قانونی برای ارائه آزاد برخی خدمات اینترنتی ابلاغ کرد و آنطور که سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است، دستورالعمل جدید تنها برای شفاف‌سازی این قانون تهیه و ابلاغ شده است. مشکل اینجاست که به رغم قانونی که دو سال پیش ابلاغ شده بود، هنوز برخی از شرکت‌های اینترنتی ارائه خدمات خود به شهروندان ایرانی را محدود کرده بودند. مثال بارز این موضوع محدودیت شرکت گوگل برای دسترسی شهروندان ایرانی به بازار اپلیکیشن‌های اندروید است که اکنون به نام گوگل پلی فعالیت می‌کند. این در حالی است که در زمان ابلاغ آن قانون گوگل اعلام کرده بود که برخی از خدمات خود از جمله گوگل ارث، پیکاسا و مرورگر کروم را آزادانه به ایرانی‌ها ارائه می‌کند. اما چنانچه این قانون پس از دستور کنونی آقای اوباما و دستورالعمل روشن وزارت خزانه‌داری به اجرا درآید، چه خدماتی در دسترس شهروندان ایرانی خواهد بود؟ در این مورد در این برنامه بیشتر خواهیم شنید. خب مطابق معمول برنامه در این قسمت مانیا منصور با ماست تا گشتی در شبکه‌های اجتماعی بزنیم. مانیا سلام.
سلام حامد، عیدت مبارک.
عید تو هم مبارک. خب برای ما بگو که حال و هوای شبکه‌های اجتماعی چطور بود در این روزها و کاربران ایرانی چه کار می‌کردن؟
والا حالا هوا که همچنان نوروزیه در این روزها، هر جایی که توی اینترنت جایی که ایرونی‌ها هستن و سر می‌زنی پر از تبریکات نوروزی، عکسایی که از خودشون کنار سفره هفت سین گذاشتن، چه توی فیسبوک چه توی توییتر، و حالا هوا کلا نوروزی و بهاریه. عکسایی که از گلای خونه‌شون گذاشتن، از حیات و طبیعتی که رفته بودن شهرهای مختلف چه تو ایران چه خارج از ایران.
پس اون بهار مجازی که هفته پیش درباره صحبت کردیم و از هفته پیش شروع شده بود همچنان در حال شکوفایی در
دقیقاً درسته، همچنان گسترده و گسترده تر میشه. همچنین توی صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربرای این صفحه سفره های هفت سینی برای ما گذاشته بودن، تبریک گفته بودن عیدو به مخاطبین رادیو فردا، همچنین برامون لوگوی نوروزی طراحی کرده بودن.
خب اون هفته درباره یک سورپرایز برای کاربران رادیو فردا در شب عید صحبت کردیم در صفحه فیسبوکمون. الان دیگه فکر میکنم که همه میدونن که این سورپرایز چیه.
آره دیگه از این حالت سورپرایزی در اومده. ما همزمان با تحویل سال نو سال 91 صفحمون رو از حالت قبلی به حالت تایملاین برگردوندیم
و یکم البته دسترسی موارد برای خود من که دستن در کار اون صفحه هستم به نوعی سخت‌تر شده. یعنی چند تا مطلب جدید رو آدم می‌بینه، بعد مطالب ماه قبل رو می‌تونه ببینه، برای دیدن مطالب جدید باید باز کلیک کنه اینها.
درسته.
ولی بازخوردی هم از طرف مخاطب داشتیم، استقبال کردن نکردن.
به هر حال چاره‌ای نیست، شاید مدل قبلی برای خودمون بهتر بود، دسترسی به مطالب راحت‌تر بود دنبال کردنشون، اما به هر حال این اتفاقی بود که می‌افتاد. به قول معروف این فروتوریه که در خونه همه میخوابید، همه فیسبوکی ها، و تا ده روز اگر ما این کار نمی کردیم تا ده روز دیگه خود فیسبوک این
قطعا باید صفحه
بله دقیقاً این
پس اگر موافق باشی در اینجا دعوت کنیم از کاربران ما در فیسبوک که درباره صفحه جدیدمون بنویسند و ایده هاشون درباره این صفحه با ما مطرح کنند. بسیار لی ممنون که با ما بودی در این برنامه.
متشکرم.
با هم گشتی زدیم در شبکه‌های اجتماعی، اما همینطور که در برنامه هفته گذشته گفتیم در هر برنامه مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا. باز هم تکرار کنم که اگر از آیفون و آیپد استفاده می‌کنید هم این قسمت از برنامه را از دست ندهید، چرا که ویژگی‌های اپلیکیشن آیفون ما نیز تا حد زیادی مشابه با اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا است. در این برنامه اشاره کوتاهی داریم به چگونگی دسترسی به زیربخش‌های خبری در اپلیکیشن رادیو فردا و چگونگی شخصی سازی این ویژگی ها. در صفحه اصلی اپلیکیشن رادیو فردا علاوه بر اون که شما آخرین مجله خبری پخش شده رو میشنوید، به خبرهای اصلی وبسایت چندین فایل چند رسانه‌ای تازه و نیز دست کم 3 خبر از زیربخش‌های مختلف خبری دسترسی دارید. اما چطور می‌توانید اگر مثلا تنها مشتری خبرهای ایران، اقتصادی و فرهنگی هستید، آن را برای خود سفارشی کنید؟ کافی است از کلید موجود در قسمت راست بالای صفحه به منوی اصلی اپلیکیشن بروید و گزینه موضوعات را انتخاب کنید. در این صفحه شما زیربخش‌های خبری رادیو فردا را می‌بینید و با استفاده از منوی ویرایش در پایین صفحه می‌توانید زیربخش‌هایی را که علاقه‌ای به بررسی آنها ندارید غیر فعال کنید یا ترتیب نمایش زیربخش‌ها در این صفحه را تغییر دهید. برای بازگشت به صفحه اصلی هم کافی است بار دیگر به منوی اصلی اپلیکیشن برگردید و گزینه عنوان‌ها را انتخاب کنید. اما تعداد مطالبی که در بخش عنوان‌ها یا صفحه اصلی اپلیکیشن می‌بینید هم قابل تغییر هستند. در منوی اصلی اپلیکیشن شما می‌توانید بخش تنظیمات را انتخاب کنید و در آنجا تعداد مطالب قابل نمایش در زیر هر عنوان را که به طور پیش‌فرض 3 مورد هستند تغییر دهید. همچنین همینجا می توانید تعداد فایل های چند رسانه‌ای قابل نمایش در صفحه اصلی را تغییر دهید و بارگذاری محتوا را برای خود ساده تر کنید. در برنامه های بعدی توضیحات بیشتری در مورد اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا ارائه خواهیم داد. فراموش نکنید که پرسش های خود در زمینه اپلیکیشن های رادیو فردا را می توانید از طریق ایمیل apps@radiofarda.com با ما مطرح کنید و اگر همچنان در دسترسی به بازار اپلیکیشن های اندروید مشکل دارید، از طریق همین ایمیل اپلیکیشن رادیو فردا را از ما درخواست کنید. در برنامه امروز از دستور جدید باراک اوباما و وزارت خزانه‌داری آمریکا برای آزادی ارائه برخی خدمات اینترنتی به شهروندان ایرانی گفتید. اما این دستورالعمل شامل چه خدماتی می‌شود و یا به عبارتی شما از این پس می‌توانید چه خدمات اینترنتی را از شرکت‌های آمریکایی انتظار داشته باشید؟ در دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا سرفصل این خدمات فهرست شده است. یک، نرم افزارهای ارتباطات شخصی مانند یاهو مسنجر، گوگل تاک، مایکروسافت لایو و اسکایپ. اگر در ایران زندگی می کنید ممکن است پیش از این نیز به برخی از این نرم افزارها دسترسی داشته اید، اما دسترسی به آنها مستلزم استفاده از VPN یا IP غیر ایرانی بوده یا لازم بود که نسخه ای از پیش دانلود شده از این نرم افزارها را دریافت می کردید. از سوی دیگر به عنوان مثال، فعالسازی مسنجر شرکت مایکروسافت مستلزم آن بود که شما آدرسی غیر از ایران را به عنوان محل اقامت اعلام می کردید و علاوه بر آن در صورت استفاده از IP ایرانی این نرم افزارها به روز نمی شدند. اگر دستورالعمل جدید دولت اوباما در مورد آزادی های اینترنتی از روز سه‌شنبه اول فروردین عملی شده باشد، شما امروز می توانید نسخه ای از هر یک از این نرم افزارهای ارتباطات شخصی را آزادانه با IP ایرانی دانلود کنید و به راحتی نرم افزارهای ارتباطات شخصی خود را به روز رسانی کنید. دو، پایگاه های ذخیره سازی اطلاعات مانند دراپ باکس. این خدمات اینترنتی نیز برای ارائه به شهروندان ایرانی محدودیت داشتند. طبیعتاً از زمان اجرای دستورالعمل جدید شما نباید با پیام‌هایی که نشان می‌دهد به دلیل اقامت در ایران نمی‌توانید مشترک این خدمات باشید روبرو شوید. سه، مرورگرهای اینترنتی مانند گوگل کروم، فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر. گرچه روی هر کامپیوتر شخصی که به ویندوز مجهز باشد نسخه‌ای از نرم‌افزار اینترنتی اکسپلورر قرار دارد، اما به روز رسانی این نرم‌افزار با IP ایرانی دچار محدودیت بود. از روز اول فروردین شما باید قادر باشید که به راحتی هر یک از مرورگرها را دانلود و نصب کنید و نسخه های موجود این نرم افزارها بر کامپیوتر یا لپتاپ شخصی خود را بروز کرده و ارتقا دهید. چهار، پلاگینز یا افزونه هایی مانند فلاش پلیر، شاک ویو و جابا. احتمالاً در نصب یا بروز کردن این قبیل افزونه ها نیز محدودیت هایی را احساس کرده اید. از زمان اجرایی شدن دستورالعمل جدید دریافت و بروز رسانی این افزونه ها نیز باید برای شهروندان ایرانی یا کاربرانی که از IP های ایرانی استفاده می کنند آزاد باشد. پنج، نرم افزارهای سندخوان مانند آکروبات ریدرز و نرم افزارهای خبرخوان مانند گوگل فید برنر. این نرم افزارها یا خدمات اینترنتی نیز جز مواردی هستند که از ابتدای سال 91 قرار است آزادانه در اختیار شهروندان ایرانی قرار گیرند. اگر در ایران هستید، برای ما از تجربه خود در برخورد با این نرم افزارها بنویسید و بنویسید که پیش از ابلاغ این دستورالعمل از چه راههایی خدمات و نرم افزارهای مورد نیاز خود را تامین می کردید و اینکه آیا در روزهای اخیر برای دریافت و به روز رسانی این برنامه ها همچنان مشکل دارید یا اینکه این مشکل برطرف شده است؟ خب به پایان برنامه دیگر از سری جدید .com رسیدیم. برای ما به آدرس .com@radiofarda.com ایمیل بزنید یا ما را در فیسبوک و توییتر دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس فیسبوک برنامه .com facebook.com/farda.com است و ما را در توییتر می توانید در حساب کاربری farda_ دنبال کنید.